الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از جلسه قبل شنیدید پیغمبر عظیم الشأن اسلام با وجود سخت‌ترین شرایط و مضیقه‌هایی که برای حضرت ایجاد شد ولی در کمال اشتیاق، محبت، خوشخلقی و تحمل و بردباری سه کار عظیم انجام دادن. یکی روحیه تفکر و اندیشه رو در مردم زنده کردن و اونها رو وادار فرمودن که درباره انسان، خلقت، موجودات اندیشه کنن. برای اینکه به فرموده حضرت رضا به توحید برسن، چون منشأ همه بیماری‌های روحی و اخلاقی و عملی مردم شرک بود و جدایی از پروردگار عالم. هم با آیات قرآن و هم با فرمایشات خودشون به حیات فکری مردم بالاترین کمک رو دادن و این اندیشه گرایی جریان پیدا کرد تا اون تمدن عظیم اسلامی رو به وجود آوردن. و در اون زمان که از علم در مغرب زمین خبری نبود، دانشگاه‌ها و مدارس عظیم علمی رو ایجاد کردند که 3 قرن از وفات پیغمبر نگذشته بود که در بغداد کتابخونه ای رو که مسلمون ها ساختن طبق نوشته داخلی ها و خارجی ها 1,000,000 کتاب علمی در اون کتابخانه بود. یعنی پیغمبر اکرم از جاهلیت به معنای عام کلمه یه حوزه عظیم اندیشه و علم ایجاد کردن. من در نوشته های دانشمندان خارجی خوندم که اغلبشون نوشتن ما غربی ها در علم مدیون دانشمندان اسلامی هستیم. 3 تا کتابشون رو اسم ببرم: تاریخ تمدن جورجی زیدان که 6 جلده، تاریخ تمدن اسلام گوستاو لوبون فرانسوی در 600 صفحه که 1 جلده، جدیدنم 3 جلد کتاب در اروپا نوشته شده، زیادم چاپ شده، ترجمه کردن، خورشید اسلام در اروپا. اینا همه برگشتش به همون فعالیت وجود مبارک رسول خداست که اندیشه مردم رو، خرد مردم رو، عقل مردم رو با بیش از 700 آیه درباره عالم خلقت و آفرینش بیدار کردن. کار دیگر پیغمبر ایجاد روحیه عبادت برای پروردگار در مردم بود، مردمی که در حد اعلای تکبر و حالت استکباری، علو، خودبرتربینی قرار داشتن. و اگه به کتابای مربوط به زندگی اون زمان مراجعه بکنید میبینید که کار عرب فقط تفاخر بوده، یعنی به همدیگه فخر فروشی میکردن در کثرت مال و در کثرت اولاد. عبادتشون هم در 2 رشته بود: عبادت شکم و عبادت شهوت. اما از این مردم وجود مقدسشون افرادی رو تربیت کردن که امیرالمؤمنین می‌فرماید یه بار بعد نماز صبح که با جماعت در مسجد کوفه خوندن، از محراب برگشتن رو به مردم و صف به صف مردم رو نظر کردن و تماشا کردن، آه کشیدن که پرسیدن چرا آه کشیدین؟ فرمود 1 نفر از عبادت کنندگان زمان پیغمبر رو در بین شما نمی بینم. شبها گاییم تو کوچه های مدینه فرمود می رفتیم یا برای کاری یا از جایی برمی گشتیم، کمتر خانه ای بود که صدای گریه و مناجات با پروردگار از اونجا شنیده نمی شود. اینا قبل از بعثت بت پرست بودن، سنگ پرست بودن، مال پرست بودن، ولی حضرت روحیه عبادت رو در اونها چنان زنده کرد که امیرالمؤمنین در روزگار خودش حسرت اون زمان رو میکشید. البته اگه در راه حرکت پیغمبر مانع سنگین، خطرناک، پرضرر مثل سقیفه ایجاد نشده بود، یقیناً دنیای امروز غیر از الان بود و ملت‌های پنج قاره غیر الان بودن. من در نوشته یکی از وکلای مجلس عوام انگلستان خوندم که در مجلس نطق میکنه و میگه ما اگر مجسمه معاویه رو با طلای ناب در مهمترین میدانهای لندن نصب بکنیم کاری نکردیم. معاویه از طرف سقیفه فرماندار شام شد و این وکیل میگه اگر اینا نبودن الان یک دونه مسیحی و یهودی در دنیا پیدا نمیشد. ولی در این حال زحمت پیغمبر اکرم گرچه در مسیر حرکتش به چنین مانع خطرناک کافرانه عظیمی برخورد، ولی تعداد مؤمنین واقعی الان در دنیا کم نیست و گزارشاتی که از همه کشورها شنیده میشه خیزش تشیع و روی کرد مردم به اهل بیت فوق العاده شده. در همین نیجریه این آقای زاکزاکی که اهل اونجاست و یه طلبه بود در قم، من یک ماه هم باهاش در یک کشوری همسفر بودم، تمام بچه هاشو کشتن، خودشم الان زندانه. ایشون وقتی بر میگرده به نیجریه، خودش شیعه بود و خانومش و دو سه تا بچهش که کوچیک بودن، ولی این یه دونه در اونجا الان 12 میلیون شیعه ناب داره که در راهپیمایی اربعین در گذشته که صدها شهید دادن، پریروزم 40 نفرشونو ارتش نیجریه تیکه تیکه کرد. ولی این جریان قابل کنترل نیست، یعنی بیداری فکری و روحیه عبادت از زمان خود پیغمبر از مکه حرکتش رو شروع کرده و داره گسترده میشه و یه مقدار که آدم فکر میکنه در اوضاع و احوال امروز به این نتیجه میرسه که کفر رو به خاموشیه و اسلام در حال فراگیر شدن در همه جهان و اوضاع ما رو به این آیه شریفه یقینمونو بیشتر میکنه و ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در آینده کل کره زمین به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد. و اما کار سوم پیغمبر ایجاد روحیه موعظه طلبی و قبول موعظه بود. در این زمینه کاری کرد که خود مردم چه در مکه چه در 10 سالی که مدینه بود، چه مردشون چه زنشون چه جوانشون مشتاقانه می اومدن محضر حضرت رو درک می کردن و درخواست موعظه می کردن. البته موعظه غذای روحه، غذای قلبه. امیرالمؤمنین می‌فرماید المواعظ حیات القلوب، موعظه ها جان دل هاست. مرحوم شیخ، این عالم کم نظیر این دو قرن فعلی که حد علمیش به شاهراه میرسه، شنبه ها درسشون شروع میشد، چهارشنبه درس تموم میشد، پنجشنبه جمعه تعطیل بود. روز چهارشنبه درس که تموم میشد سوال میکرد که ما یه هفته از 5 روز موعظه نشنیدیم، تاریک شدیم، سنگین شدیم. عالم بزرگی که در نجف منبر میره، آدرس بدین کجا منبر میره، من شب برم و در منبر شرکت کنم. یعنی بزرگان دین ما، اولیاء خدا، مردم مؤمن برای موعظه جایگاه خاصی رو قائل بودن. این جلساتی که الان در ایران، در عراق، در پاکستان، در شیعیان افغانستان، در کشورهای دیگره، اینا که اسمش جلسه موعظه است، یادگار همون زحمات سنگین پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اصلا مردم رو موعظه خواه بارو برد، مردم رو نصیحت خواه تربیت کرد و تشویق به عمل به موعظه کرد. یه روایتی وجود مبارک حضرت جواد دارن از روایات ناب اهل بیت، خیلی این روایت پر قیمته و قابلیت اینو داره که دربارش یک کتاب 500 صفحه نوشته بشه. حضرت می فرماید المؤمن یحتاج الى 3 خصال، هر مؤمنی نیازمند به 3 حقیقت. و الا میمیره، نه قلب زندهی براش میمونه، نه عقل زندهی، نه روح زندهی. اما اولین چیزی رو که محتاجه توفیق من الله، که کلمه توفیق رو من به مهمترین کتب لغت عرب مراجعه کردم، دیدم یه معنای جالبی براش نوشتن. توفیق به معنای راهنمایی و به معنای هدایت، به این معنایی که خدا در آسمون رو باز بکنه و یه حالتی رو بندازه تو دامن آدم که آدم بگه من توفیق پیدا کردم. کلمه توفیق یعنی هدایت، توفیق من الله یعنی نیازمند به هدایت از سوی پروردگار. خدا این نیاز رو جواب داده از زمان آدم و در زمان بعثت پیغمبر این نیاز رو با نازل کردن قرآن مجید جواب داده. توفیق من الله و واعظ من نفسه. مؤمن نیازمند به یه وجدان بیداره، به قول امروزی ها، که از درون خودش صدای موعظه و صدای نصیحت رو بشنوه. اینم کار درون بیداره، کار درون پاکه، که دائما به قول عمان سامانی صاحب صدا رو نمیبینم ولی صدا رو میشنوم. اینو لازم داره آدم. حر ابن یزید وقتی که با حضرت سید و شهدا رو در رو شد روز عاشورا، قبل از این که بره به طرف شهادت به ابی عبدالله عرض کرد من مأمور شدم بیام جلوی شما رو بگیرم، مأمور شدم هر جا شما رو دیدم با هزار مسلح پیادتون کنم و بالاخره این مأموریت رو من انجام دادم و حالا فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم. اما یبن رسول الله، من از کوفه که داشتم خارج می شدم این صدا رو شنیدم ولی صاحب صدا رو ندیدم. یقینا فرشته که نازل نشده، اون وقت که هر جایگاه دینی و ایمانی نداشت، یه نظامی حقوق بیگیره بنی امیه بود. این صدا همون صدای درونه، یعنی هنوز ساختمان درونی هر تخریب نشده بود و آوار سنگین روی وجدانش نریخته بود. گفت شنیدم که گفته شد ای هر، تو را به بهشت مژده باد. این را همه نوشتن. این صدا را حضرت جواد می‌فرماید آدم نیاز داره داشته باشه که درونش واعظ باشه، نصیحت کننده باشه، سرزنش کننده باشه، به قول قرآن دارای نفس لوامه باشه، که خدا به همین واعظ درونی قسم خورده در قرآن مجید. این مقسمهای قرآن یعنی اون چه که خدا به اونها قسم خورده بسیار مهمن همه مقسم ها. گاهی به خودش قسم خورده، گاهی به قرآن قسم خورده، گاهی به پیغمبر قسم خورده، گاهی به خورشید و ماه و ستارگان و روز و شب قسم خورده، یه بارم به همین واعظ درونی قسم خورده. یعنی این مایه رو خدا در وجود همه انسان‌ها قرار داده، در همه انسان‌ها، که اگر خفش نکنن با مال حرام، با کثرت گناه، این صدا رو میشنون و واعظون من نفسه. سومیش که خیلی مهمه، حضرت میفرماید و قبولون لمن ینسهوه، اینه که آدم روح پذیرفتن داشته باشه، یعنی گوشش گوش قبول باشه، نه گوش صدا. نصیحت و موعظه رو که بشنوه دنبال بکنه، بپذیره، به اجرا بگذاره. خیلی من عادت به قصه گویی ندارم در منبر، شایدم این گونه منبرا خسته کننده باشه، اما در کتابهای مهم، شاید از کتابای قرن پنجم به بعد، دیدم کسانی رو که با شنیدن موعظه یه بار چنان تغییری پیدا کردن که بعدن شدن معلم نفوس، تربیت کننده مردم. بین اینا چند تاشون از دزدان خطرناک و راهزن در برابر قبائلی بودن که برای تجارت این طرف اون طرف می رفتن. با شنیدن یه موعظه، با شنیدن یک آیه، چنان تغییر حال پیدا کردن این دزدان که الان در کتاب‌ها وقتی شرح حالشون رو میارن، در رده عرفای بزرگ الهی میارنش. این قبول لمن ینسهو، موعظه به صورت‌های گوناگون. یه جوانی وارد مسجد شد، به رسول خدا گفت، خیلی بیرو درباسی، انگار از این لاتای مدینه بود که حالا نمیتونست، بلد نبود حریم رو رعایت بکنه. بین مردم گفتش که به پیغمبر، من علاقه دارم به رابطه با زنان، و صریح‌تر گفت من میخوام زنا بکنم. شما چرا میگین زنا نکن؟ پای این حرف یه عده‌ای طاقت نیوردن، حالا به خیال خودشون عجب آدم بی‌تربیت و بی‌ادبیه. تقریبا یه 7-8 تا 20 تا میخواستن حرکت کنن و بیان گریبانشو بگیرن، بی تربیت، بی ادب، اونم تو مسجد، اونم در محضر پیغمبر. یاوه‌گویی ها چیه؟ پیغمبر اشاره کردن به مردم آروم باشین، بالاخره پیغمبر رو خدا فرستاده برای اصلاح. خدا در قرآن مجید درباره انبیا دو تا کلمه داره خیلی جالبه. یکی این که به ملت‌ها میگه این پیغمبرانی که برای شما فرستادن امینن، یعنی یقین داشته باشید اینا یه ذره نسبت به دین و جان و دنیا و آخرت شما خیانت نمی کنن، امینن. و یه کلمه دیگرش ناصح، انبیاء من خیرخواه شما، هیچ شری رو برای شما نمیخوان، تمامشون خیر شما رو میخوان، دنیاتون و آخرتتون. دعوا معنی نداره، مش بلند کردن معنی نداره، عربده کشیدن معنی نداره. اشاره کرد آروم باشیم. یه مریض اومده پیش من، منم دکتر، پیش شما نیومده که به من داره میگه دلم میخواد زنا بکنم. چری میگی زنا نکن؟ حالا به زبون لاتی خودش. خب این جوون نیازمند به نصیحته و نیازمند به قبول نصیحت. پیغمبر اکرم خیلی آروم و با محبت فرمودن مادر داری؟ عرض کرد بله مادرم خونه است. خواهر داری؟ خواهرم دارم. جدی به من جواب بده، دوست داری کسی با مادرت زنا کنه؟ دوست داری کسی با خواهرت زنا کنه؟ گو اگه کسی نگاه چپ به مادر و خواهرم بکنه با خنجر شکمشو جر میده. فرمود خب حالا مطلب چیه؟ دلت میخواد زنا بکنی؟ گو نه، مثل این که من خواب بودم. من که دلم نمیخواد کسی با مادر و خواهر من زنا بکنه، خب منم دلم نمیخواد با خواهر و مادر دیگرم زنا بکنم. اجازه مرخصی؟ فرمود برو. تموم شد، معالجه شد. وقتی که موعظه قبول بشه، تحول عجیبی در انسان ایجاد میشه. چقدر زیبا میگه سعدی در عظمت موعظه: مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نوشته از پند بر دیوار، باطل است آن چه مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. یک کسی به امیرالمومنین گفت منو موعظه کن. امیرالمومنین فرمود هر چی چشمت میبینه موعظه است. هر چی چشمت میبینه زنگ بیدار باش. هر چی اینقدر موعظه به وسیله پیغمبر جایگاه پیدا کرد که حتی این مسئله موعظه گویی و موعظه خواهی به شعر شعرای ایران هم راه پیدا کرد. ما قسمتی از اشعار شعرامون موعظه است، حکمت، علم. شما دیوان سنایی رو نگاه بکنید، قوغایی از موعظه. قصاید سعدی قوغایی از موعظه. کل دیوان پروین اعتصامی قوغایی از موعظه و دیگر دیوانها. یه سرهنگی بود حدود 50 سال پیش، همون وقت هم از دنیا رفت. این تو ارتش اون زمان بود. این عادت به موعظه شنیدن داشت. با اینکه سرهنگ اون زمان بود ولی با لباس مبدل می اومد تو جلسات مذهبی. اون وقت من بچه بودم، تهران گویندگان پرمایه ناب اثرگذار زیاد داشت. من خودم کلاس سوم چهارم ابتدایی بودم، پای منبری می رفتم که گویندش یه روب که حرف می زد شاید برادران مسن جلسه یادشون باشه، یه روب. وقتی آیات قرآن و روایات اهل بیتو می خوند، بعد خوندن و گرم شدن بحث در آیات قرآن و روایات تا وقت روزه خوندن که سه روب طول می کشید، از محاسنش رو لباسش قطرات اشکش می ریخ. یعنی اول خودش رو منبر خودش رو موعظه می کرد و چنان هم اثر می گرفت که همینطور مثل باران این دو چشم اشک می ریخ. خب این افراد منبر می رفتن در تهران، کم هم نبودن، بسیار هم منبرهای پرمایه‌ای داشتن. اینا اثرات عجیبی رو گذشتگان ما داشتن. یعنی ما نمونه تربیت شده های اونها رو کم پیدا میکنیم. کسی بود پای همین منبرا میومد، من میشناختمش، تو بازار مغازه داشت. از مولوی که وارد بازار میشیم دست چپ مغازه عطاری داشت، همه جنسا رو هم داشت، چایی، کبریت، قند، شکر، برنج. یه مشتری داشت از ورامین میومد، صورت میذاشت، میگو تا اینا رو بکشی و ببندی من برم خریدای دیگر رو همو بکنم، یه وانت بیارم بار بکنم ببرم. یه روز ساعت 9 صبح 8 صبح این بنده خدا از ورامین اومد در مغازش، یه صورت بالا بلند گذاشت. من کاملا با ایشون آشنا بودم. صبحای دوشنبه یه روزه‌ای بود، من مدرسه‌ای بودم میرفتم اونجا، کسی رو مثل این عطار گریه کن ندیده بودم. خیلی انسان عجیبی بود. حالا که بزرگ شدم و یه خود قوم درس خوندم، با کتابا آشنا شدم، الان میبینم اونا از اولیاء خدا بودن، چون صفاتی که برای اولیا شمردن در اونا بود. صورت رو نگاه کرد و صورت خوبی هم بود، گفت من همه جنس ها رو دارم اما امرو به تو جنس نمی فروشم. گفت آجا من ورامین اومدم. گفت میدونم، و مشتری منی، اما به طور یقینم میخوای بری جنس دیگه بخری برو، ولی من این جنس ها رو نمیکشم. چرا آج آقا؟ گوی یه جوری که نبینه و توجهش جلب نشه. مغازه روبروی من، دست راست، اولی نه دومی نه سومی، بالایی، همین جوری چوب انداز یه نگاهی بکن. گفت بله. گفت صاحب اون مغازه قیافه شاد بود؟ گفت نه. گفت خب من مغازه رو که وا کردم دیدمش، رفتم پیشش، گفتم شاد نیستی؟ گفت امرو 20 تومن بدهکارم برای جنسایی که خریدم، 20 تک تومن بدهکارم، وعدم امروز تا 12 ظهر، ولی این 4-5 روزه انقدر فروش نکردم که این 20 تومن رو تأمین بکنم. قرآن، پیغمبر، سفارش شدید، به وعدتون عمل بکنید. من به فروشنده جنس گفتم 20 تومن تو امرو میارم میدم، ولی 2-3 تومن دارم. شما برو این صورت رو بده به اون، امرو همه رو از اون خرید بکن. مشتری های دیگه منم که بیان میفرستم از اون بخرن که 20 تومنش تأمین بشه. اینا بزرگ شده های پای اون منبر ها بودن، بزرگ شده های نصیحت بودن، بزرگ شده های موعظه بودن. اصلا پیغمبر موعظه خواه تربیت کرد. خیلی عجیبه، خیلی، که شیخ انصاری چهارشنبه بگه حاج شیخ جعفر شوشتری امشب کجا منبر داره، ما بریم پا منبرش دلمون سیاه شده، 5 روز موعظه نشنیدیم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علی که آدم ناشناخته ایه در هر صورت، کتاب زیاد درباره ایشون نوشتن، مقاله زیاد نوشتن، ولی به نظر من با آشنایی که من با روحیات و عبادات و اخلاقیات ایشون دارم و کتابایی که خوندم، ایشون اونی نیستش که تو کتاب اومده، خیلی فراتر و خیلی بالاتر. خب مرجع علل اطلاق شده بود، یعنی نزدیک 16-17 سال نه در نجف، نه قم، نه مشهد هیچ مرجعی برابر ایشون قرار نگرفت. یه برد مرجعیت عظیمی ایشون پیدا کرد و مورد احترام. با یک کسی در اصفهان ایشون همدرس بودن که اهل یکی از دهاتای گلپایگان بود، اسم اون ده هم سعید آباده، آسد جمال دین گلپایگانی. ایشون از ده پیاده میاد اصفهان و وقتی که میاد تو درسایی که شرکت میکنه، مرحوم آیت الله العظمی بروجردی هم تو اون درسا بود، یعنی هر دوشون با 50-60 دیگه از شاگردان مرحوم آسد محمد باقر دورچهی، آخوند کاشی، جهانگیرخان قشقایی و مرحوم کلباسی بودن. خب هر دو هم میرن نجف، مرحوم آسد جمال نجف میمونه، ایشون بر میگرده بروجه و بعد میان قم. آسد جمال که همشاگردی ایشون بوده، خب تبدیل به یه مرجع بزرگ معنوی، اخلاقی، عرفانی و از اولیاء الهی میشه و در کمال زهد و تقوا زندگی میکنه. ایشون هم که از جوونی میشناختش، یه سال یه بار، 2 سال یه بار آقای بروجردی یه نامه می نوشتن به نجف. متن نامم این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت آیت الله گلپایگانی آسد جمال، حسین بروجردی رو نصیحت کن. خیلی فوق العاده است که یه بار ایشون جواب داده بود که هر دومون 4 روز دیگه زیر خاکیم و دیگه اثری از ما نخواهد بود. همین موعظه بس. همین. خب جملاتی رو هم انتخاب کرده بودم، به خصوص روایتی که اون خانوم اومد پیش پیغمبر گفت اذنی، دیگه فرصت تمام شد امروز. انشالله ادامه بحث برای فردا. تو روایات ما شب جمعه رو از نظر ارزش و مایه با شب قدر تقریبا یکی دونستن. حالا ما که ارزش‌های معنوی زمان رو نمیتونیم لمس بکنیم، اما شب شب بسیار مهمیه. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيجا الأملي. ولأصرخن إليك صراخا مستصرخی و لا بکین علی ولا بکین علنگ بکا الفاقدین ولا انادین نکه این کود یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارفین و یا قیاس المستغیثین یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین انقدر با وقار و با ادب که از عمه نمی پرسم تو این بیابون دنبال چی داری می گردی، اما اگه می پرسیدن جواب می دو گلی گم کردم می جویم آن را. بر گل می رسم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون هم با به دیدگان میشویم آن را، هم دیدن یه جانشه با اون دست فاطمی داره شمشیر شکسته رو کنار میزنه، نیزه شکسته رو کنار میزنه. این قسمت رو از قول امام باقر براتون عرض میکنم، داره مش سنگ و چوب و کنار میزنه، دست برد زیر بغل یه بدن قطع قطع گلوی بریده رو روی دامن گذار، اول رو به پروردگار کرد، اللهم تقبل منا هذا القتيل، هم بعد رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله ملیک الزمان. من خیلی توان توضیح این جملات زینب کبرا رو ندارم. هازا حسین و کمارم ملون به دماغ، مقتعال اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد.